سلام، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رضا ولی‌زاده هستم و بخش خبری این ساعت رو به شما تقدیم میکنم با این توضیح که وعده ما و شما این بود که هر روز صبح از این ساعت تا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران بخش‌های خبری ما رو به صورت تصویری دریافت کنید که متاسفانه به خاطر یک اشکال فنی این امکان رو در این بخش استثنا نداریم. با ما همراه باشیم و مشروع خبرهای این ساعت رو بشنوید. شماری از مقام‌های ایران از شعارهایی که علیه دولت در مراسم تشییع کشته شدگان جنگ سر داده شد به شدت انتقاد کردند. نخست وزیر عراق روز چهارشنبه با رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. و بر اثر رشته انفجارهایی در صنعا پایتخت یمن ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. واکنش‌ها در ایران به شعارهایی که علیه دولت حسن روحانی در مراسم تشییع کشته شدگان جنگ سر داده شد بالا گرفته است. در مراسمی که روز سه‌شنبه در تهران برگزار شد، شعارهایی علیه دولت 11 و روند مذاکرات هسته‌ای سر داده شد و سخنرانان مراسم نیز تلویحاً حسن روحانی را به برکناری تهدید کردند. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس با انتقاد از شعارها و اظهارات روز سه‌شنبه آنها را تصفیه حساب سیاسی خواند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و همچنین چند تن از اعضای کابینه حسن روحانی نیز با انتقاد از شعارهای مراسم روز سه‌شنبه این اقدامات را خلاف مصالح ملی خواندند. حیدرالعبادی نخست وزیر عراق که به تهران سفر کرده است، روز چهارشنبه با رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. به نوشته رسانه‌های ایران، آیت الله علی خامنه‌ای در دیدار با حیدرالعبادی ضمن تمجید از آنچه ایستادگی ملت و دولت عراق در مقابل تروریست ها خواند، غرب را متهم کرد که قصد دارد ارکان وحدت عراق را از بین ببرد. نخست وزیر عراق پیشتر با حسن روحانی رئیس جمهوری و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز دیدار کرده بود. این دومین سفر آقای عبادی به تهران ظرف 10 ماه اخیر به شمار می رود. رشته انفجارهای روز چهارشنبه در صنعا پایتخت یمن ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها انفجارها در 2 مسجد شیعیان و 1 مقر فرماندهی حوثی‌ها روی داد و دست کم 31 کشته بر جای گذاشت. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته و اعلام کرده که عامل انفجارها 4 خودروی بمب‌گذاری شده بوده است. همزمان حملات هوایی عربستان سعودی به نقاط مختلف یمن روز چهارشنبه ادامه یافت و به گزارش اسوسییتد پرس بمباران عدن دست کم 31 کشته بر جای گذاشت. خشونت‌ها در یمن در حالی ادامه دارد که دومین روز از نشست ژنو روز چهارشنبه ادامه یافت. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا ضمن تشریح راهبرد آمریکا در عراق از دولت عراق خواست تا در مبارزه با داعش جدیت بیشتری از خود نشان دهد. آقای کارتر که با حضور در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا در مورد راهبرد ایالات متحده در عراق و سوریه توضیح می‌داد، نابودی کامل گروه حکومت اسلامی را به عنوان استراتژی آمریکا در منطقه ذکر کرد. اشتون کارتر ضمن تاکید دوباره بر اهمیت دولت فراگیر در عراق از مقام‌های عراقی انتقاد کرد که سربازانی را که برای آموزش در اختیار مستشاران آمریکایی قرار می‌دهند کمتر از میزان توافق شده است. و در بسیاری از کشورهای اسلامی روز پنجشنبه به عنوان نخستین روز ماه رمضان اعلام شده است. در ایران نیز همزمان با عربستان سعودی، مصر و اندونزی روز پنجشنبه روز نخست ماه روزه‌داری اعلام شد. شامگاه چهارشنبه مسلمانان برخی از کشورها از جمله مالزی جشن‌های مذهبی به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان برگزار کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای به اتفاق همسرش میشل فرارسیدن ماه رمضان را به بیش از 1.5 میلیارد مسلمان در سراسر جهان تبریک گفته است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. سعی می‌کنیم در بخش‌های بعدی خبریمون حتما برنامه رو به صورت تصویری به شما تقدیم کنیم و این اشکال فنی رو برطرف کنیم. ازتون پوزش میخوام و برای شما تا بخش بعدی خبرها لحظات خوشی را آرزو میکنم. همراه ما بمانید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
دولت 11 به نیمه رسید.
نرخ بیکاری مهمترین دغدغه مردم هست.
بیکاری همچنان بیداد میکنه.
مثبت و منفی کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی. سلام، من آرش حسنیا هستم. به یک نمایر دیگه خوش اومدید. تو نمایر این هفته قراره با شما درباره ناکامی‌ها و کامیابی‌های دولت حسن روحانی 2 سال پس از انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهوری ایران صحبت کنیم. با من همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
2 سال از 25 خرداد و انتخاباتی که نام حسن روحانی به عنوان برنده آن رقابت اعلام شد گذشته است. همین 2 سال و چند ماه کم فرصتی مناسب است تا عملکرد دولت ارزیابی شود و معلوم شود که حسن روحانی و دولت مردانش چه کارنامه‌ای در این میانه ای عمر دولت 11 بر جای گذاشتند. حسن روحانی در آن رقابت‌ها عمده وعده و شعارهای انتخاباتی خود را حول رونق بخشی بر تولید و بهبود فضای کسب و کار متمرکز کرده بود.
در بخش اقتصاد اساس حل همه معضلات رونق هست. دولت وظیفه اصلیش اونه که محیط کسب و کار رو آماده بکنه. بهبود محیط کسب و کار، اگر محیط کسب و کار بهبود پیدا کرد، اون وقت زمانی هست که تولید رونق پیدا میکنه.
در مناظره نمایندگان اقتصادی حسن روحانی و محمد رضا عارف که با حضور محمد باقر نوبخت به نمایندگی از حسن روحانی و علی طیب نیا به نمایندگی از محمد رضا عارف برگزار شد، نمایندگان اقتصادی دو نامزدان انتخابات بر نکاتی از این دست تاکید کردند.
یه آسیب شناسی از اقتصاد کلان ایران نشون میده که منشأ اصلی بروز مشکلات اقتصادی ما مثل تورم و کسادی در وابستگی ساختار بودجه دولت به درآمدهای نفتی است.
با کنارگیری عارف از آن رقابت به نفع روحانی، هر دو نماینده اقتصادی در کابینه دولت 11 جایی برای خود دست و پا کردند تا از آن مناظره دو نفره برنامه تجمیعی با عنوان برنامه و اولویت اقتصادی دولت 11 استخراج شود. علی طیب نیا نماینده اقتصادی محمد رضا عارف در آن مناظره و وزیر اقتصاد حسن روحانی در این دولت.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست. اون چیزی که به عنوان رویکرد اصلی دولت اتخاذ کرده خروج غیر تورمی از رکوده.
حسن روحانی در نخستین گفتگوی خود با خبرنگاران پس از اعلام پیروزیش نیز برنامه‌ها و وعده‌های خود در حوزه اقتصاد را اینگونه شفاف کرد.
اولین اولویت مسائل اقتصادی مردم و معیشتی مردم است. آرامش یافتن و ثبات یافتن اقتصاد در کشور، بخش هایی که در اقتصاد فعال نیست با برنامه ریزی فوری فعال بشه، نقدینگی به سرعت کنترل بشه و نقدینگی هدایت بشه به سمت تولید.
رئیس جمهوری 11 در نخستین حضورش در مجلس شورای اسلامی نیز وضعیت اقتصادی به ارث رسیده به خود را این چنین تصویر کرد.
این اولین بار است که پس از دوران جنگ تحمیلی در 2 سال متوالی رشد اقتصادی ما منفی است. این برای اولین بار است که در کنار رشد اقتصادی منفی دارای تورم بسیار بالایی کشور قرار دارد. بیشترین تورم در منطقه و شاید در جهان.
اما حال پس از 2 سال از آن روزها پرسش این است: اوضاع در حوزه اقتصاد چگونه است؟ چقدر از آن وعده ها و برنامه ها و شعارها محقق شدند؟ بر اساس گزارش وبسایت روحانی سنج که پروژه دانشکده مطالعات جهانی مانک در دانشگاه تورنتو کانادا است و برای رصد و نظارت وعده های رئیس دولت 11 راه اندازی شده، حسن روحانی در مجموع 24 وعده اقتصادی داشته است. البته پروژه این گروه و وبسایت پروژه چندان دقیقی به نظر نمی رسد. هرچند که بر اساس نتایج همین وبسایت و گروه پژوهشی به عنوان مشت نمونه خروار از 24 وعده اقتصادی حسن روحانی 5 وعده محقق شده، 9 وعده در حال پیگیری است و وعده محقق نشده‌ای در این حوزه وجود ندارد. در این حال 10 وعده حسن روحانی در حوزه اقتصاد نیز به باور این گروه پیگیری نشده باقی ماندند. اما جواد یکی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا بر این باور است که هیچ کدام از انتظاراتی که در حوزه اقتصاد از دولت حسن روحانی داشته برآورده نشدند. امین دیگر کاربر صفحه فیسبوک رادیو فردا اما اعتقاد دیگری دارد. به باور امین کاهش نرخ تورم و رساندن آن به 15% از بزرگترین دستاوردهای اقتصادی دولت به شمار می رود. دستاوردی که حسن روحانی اینجا و آنجا به آن اشاره می کند. کاهش شتاب نرخ تورم از بیش از 40% به 15% کنونی توفیق بزرگ دولت اوست.
امروز شاهد آن هستیم که وضع اقتصادی کشور از دیروز بهتره. ما امروز تورم و رشد تورم را کاهش داده ایم.
محمد رضا راهچمنی دبیر کل حزب وحدت و همکاری ملی که از گروه‌های سیاسی حامی حسن روحانی در انتخابات سال 92 بود، مهمترین دستاورد این دولت در حوزه اقتصاد را اینگونه توضیح می‌دهد.
یکی از اقدامات مهمی که دولت تدبیر و امید در این مدت انجام داده، مهار تورم و کاهش نرخ تورم از یکی از دستاوردهای دیگه‌ای که دولت انجام داده، ایجاد ثبات در وضعیت اقتصادی کشور هست. دیگه بحث کاهش اتکای بودجه کشور به درآمدهای نفتی است.
امین عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا خارج کردن اقتصاد ایران از رکود را دیگر دستاورد مثبت دولت روحانی می‌داند. اقتصاد ایران در سال 91 رشد اقتصادی حدوداً 7% منفی را تجربه کرد که این نرخ در سال 92 به تقریباً منفی 2% رسید. اما آنطور که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی میگوید، نرخ رشد اقتصادی در سال 93 به بیش از 3% افزایش یافته است. با این حساب دولت حسن روحانی در این حوزه نیز توفیق داشته است. اما زمانی که رئیس جمهوری امروز نامزد انتخاباتی 2 سال قبل بود، چنین باوری نسبت به نرخ بیکاری و اشتغال داشت.
مسئله اشتغال و پایین آوردن نرخ بیکاری مهمترین یا جزو مهمترین دغدغه مردم هست. وقتی در جامعه ایرانی بیش از 3 میلیون نفر بیکار داریم، نشون میده که این مهمترین مسئله جامعه امروز ما هست.
اما حال آمار و ارقام اعلام شده مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری نشان میدهد که اقتصاد ایران به رغم خروج از ورطه نرخ رشد اقتصادی منفی 2 ساله در حوزه ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری چندان دست پری ندارد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، اگرچه نرخ بیکاری در تابستان سال 93 تک رقمی شد و نرخ آن اندکی کمتر از 10% را تجربه کرد، اما این نرخ در پاییز سال 93 به 10.5% گذشته بازگشت تا معلوم شود رشد اقتصادی به دست آمده رشدی فارغ از اشتغالزایی بوده است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس نیز معتقد است که اصرار بر کاهش شتاب نرخ تورم یا مثبت شدن نرخ رشد آنگونه که حسن روحانی و دیگر اقتصادی‌های دولت بر آن پای می‌فشارند کافی نیست.
به نظر می‌رسد که تورم به هسته سخت خودش رسیده و پایین رفتن اون از سطح فعلی به سیاست قاطع‌تری نیاز داره. نرخ رشد هم اونقدر پایین است که هیچ جنب و جوشی در فضای کسب و کار ایران دیده نمیشه. بنگاهایی که بتونن دوام بیارن با ظرفیت بسیار پایین کار میکنن و بیکاری همچنان بیداد میکنه، در حالی که آقای روحانی قول داده بود در مبارزات انتخاباتیش که بیکاری رو ریشه کن بکنه.
به هر دو سمت و سوی مثبت و منفی کارنامه اقتصادی دولت میتوان موارد بسیاری را اضافه کرد، از جمله شوخی رامین شنونده نماگر را که به طعنه نوشته است تنها چراغی که روحانی روشن کرده چراغ بنزین خودروی او بوده است، یا امیر دیگر مخاطب رادیو فردا که معتقد است حسن روحانی تلاش کرده تا وعده‌هایش را محقق کند، اما موانع داخلی و خارجی نگذاشتند تا برنامه‌های اقتصادی دولت تمام و کمال اجرایی شود. در این میان اما شاید جامع‌ترین ارزیابی را بتوان در جمله کوتاه پوریا، یکی دیگر از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا، خلاصه کرد که نوشته است وضعیت اقتصادی بهتر شده، اما هنوز جای کار بسیاری باقی است. به پایان نماگر این هفته رسیدیم، اما به نظر میرسه اقتصاد ایران مهمتر از ناکامی‌ها و کامیابی‌هاش در 2 سال گذشته که در این نماگر به بخششون اشاره کردیم و به خیلی هاشون اشاره نکردیم، چشم انتظار تغییرات در افقی غیر از اقتصاد پای میز مذاکرات هسته‌ای نشسته. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.